أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، امروز روز اول جلسه درسی بحث اصول در سال سال تحصیلی 1400-1401. طبق برنامه معهود و متعارف، در روز اول روایتی را تیمونن و تبرکن قبل از آغاز بحث می‌خوانیم و امیدواریم در پرتو هدایت‌ها و راهنمایی‌های صاحبان این کلمات نورانی ما بتوانیم راه را به درستی تشخیص بدیم و از عنایات اون انوار مقدسه بهره‌مند بشیم، تا انشاءالله آنچه فرا می‌گیریم و تحصیل می‌کنیم انشاءالله به معنای حقیقی کلمه برای ما نافع باشه. دیروز به روایتی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام بود، به همین مناسبت روایتی رو از امام مجتبی خدمتون نقل میکنم که میفرماید: عجبت لمن یتفکر فی معکوله، عجبت لمن یتفکر فی معکوله، کیف لا یتفکر فی معقوله، فیجنب بطنه ما یؤذیه، و یود و صدره ما یردی. می فرماید من در عجبم برای کسی که درباره خوراک خودش، معقول و مشروب خودش، اونچه که می خورد و می آشامد تفکر و اندیشه می کنه، یعنی اینکه دقت می کند چه چیزی را بخورد، چه چیزی را نخورد، چه چیزی را بیاشامد، چه چیزی را نیاشامد. اما درباره معقولش و اونچه که به عنوان واردات ذهنی او شناخته میشه، هیچ اندیشه و تفکر نمی کنه. این که چه چیزی را ببیند، چه چیزی را بشنود، چه چیزی را خیال بکند، چه چیزی را بخواند، چه کتابی بخوانه، چه دانشی فرا بگیره، دروازه ذهنش بازه و اجازه ورود همه چیز را به ذهن و قلبش میده. آخه چطور ممکنه برای خوردنی ها و آشامیدنی ها این چنین تأمل و اندیشه و دقت بشه، اما در مورد اون چه که به ذهن و فکر وارد میشه هیچ اندیشه ای نشه؟ برای شکم که چه چیزی برای اون مضر است دقت میکنه هر چیزی را وارد در شکم نکند. اگر چیزی برای اون مضر باشه و موجب اذیت و آسیب برای بطن و شکم بشه، اون رو اجتناب میکنه، جلوی اون رو میگیره. حتی اگر چیزی احتمال ضرر و آسیب درش باشد، خودش رو حفظ میکنه، اون رو وارد شکم نمیکنه. ببینید مثلا شما فرض کنید اگر در یه جایی سفره غذا پهن شده باشه و چراغ و روشنایی نباشه، حتی اگر بگن بهترین مأکولات و مشروبات در این سفره قرار داده شده، در تاریکی لقمه بر نمی داره، دست نمی بره. تازه اگر هم این کار رو انجام بده، بعد از لمس و استشمام و با همه دقتها بعد از آنی که اطمینان وار اطمینان پیدا کنه، اون لقمه رو در دهانش میگذاره. خب شما ببینید اساساً چنین دقت و چنین مراقبتی در مورد لقمه های ذهنی به عمل نمی آوره. این که چه چیزی را به عنوان لقمه در ذهن و قلبش وارد می کنه، این به قول امام مجتبی علیه السلام یود و صدره، صدرش را و قلبش را رها می کنه. هر چیزی که وارد اون بشه از نظر این شخص مجازه، هیچ مانع و اراده ای در برابر واردات قلبی و ذهنی ایجاد نمی کنه. در تاریکی های فکری، در ظلمات اندیشه، هیچ تلاشی نمی کند که فکر صحیح و سقیم را از هم جدا کنه و نگذارد افکار سقیم و نادرست به قلب و ذهن او وارد بشه. خب حالا بعضی از حواس ما خودشون دروازه های این واردات ذهنی و قلبی هستند. چشم ما یکی از دروازه های واردات قلبی و ذهنی ماست. یعنی ما اونچرا که میبینیم، صحنه هایی را که میبینیم، این صحنه ها همه در خزانه ذهن و قلب ما جا میگیره. خب حالا ما چشم را به روی هر چیزی باز میکنیم و اجازه میدهیم هر چیزی که دیدنش صحیح یا ناصحیحه، این به قلب ما و ذهن ما ورود پیدا کنه. این که امام مجتبی میفرماید عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله، این واقعا جای تعجب داره. اینکه حضرت میفرماید من در عجبم که چطور میشه یک کسی برای ورود چیزهایی که به بطن و شکم شخص، یعنی به جسم شخص آسیب میرساند، دقت میکنه و تأمل و اندیشه میکنه، اما در مورد غذاهای روحی که وارد قلب میشه هیچ اندیشه‌ای نمی‌کنه. بالاخره روح هم مثل جسم نیاز به غذا داره. جسم یه خصوصیات و ویژگی‌هایی داره. روح هم یه خصوصیات و ویژگی‌هایی داره. طبیعتاً سلامت جسم بستگی داره به این که غذای جسم یه غذای سالمی باشه، یعنی غذای سازگار و ملائم با جسم. و اگر غذای جسم سالم نباشد، این باعث به هم ریختن جسم و اینکه ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف اون پیش بیاد. غذای روح هم همینطوره. بالاخره روح حتما نیاز به تغذیه داره. روح انسان حتما از یک جایی باید تغذیه بشه. این خاصیت روحه. حالا این غذایی که روح به اون نیازمنده، اگر صحیح و سقیم درش آمیخته بشه و مختلط و مخلوط بشه، خب قهرن اگر غذای روح این چنین آمیخته با اجزاء ناسالم و مخرب و سمی باشه، این باعث میشه روح انسان هم گرفتار آسیب بشه و این واقعا جای تعجب داره. اینکه امام مجتبی میفرماید من در عجبم که چطور اصلا ممکنه. ببینید چقدر زیبا و لطیف، یه هشدار و یک تنبهی به ما دادند، تنبیه کردند، ما را تذکر دادند به ما انسانها که مواظب باشید همان دقت و تفکری که درباره خوراک و غذای جسم دارید، درباره خوراک و غذای روح هم این دقت و تأمل رو داشته باشید. آخه چطور ممکنه یه آدم عاقل نسبت به قلبش و ذهنش و روحش که محتاج غذاست اینجور یله و رها عمل بکنه و اجازه بده هر چیزی در ظرف ذهن و قلب اون قرار بگیره، اما در مورد شکم که ظرف تغذیه جسم کمال دقت و مراقبت را به عمل بیاورد؟ اساساً همین نکته و همین مسئله است که معیار ارزش انسان هاست. ببینید غذای روح بهترین هم که باشد و همه مراقبت ها هم که درش صورت بگیره، این نهایتش این جسم را حفظ میکنه و مقتضی برای مثلا بقای این جسم برای مدت طولانی تری فراهم میکنه. اما به هر حال این جسم فانی است. مرگ وقتی به سراغ انسان بیاد و روح از بدن انسان که خارج بشه، این جسم از بین میره. اگر بشر حالا تلاش بکنه یه جوری با یه طرقی این جسم را هم حفظ بکنه، این دیگه هیچ ارزش خاصی برای اون شخص نداره، جز یه سری اعتباراتی که باز به همین دنیا مربوط میشه. اما روح انسان باقی است. اگر روح سالم باشد، به حال شخص پس از مرگ نافع خواهد بود. در عالم برزخ و قیامت آنچه که معیار درجه و مرتبه شخصه، ملاک آرامش یا ناآرامی شخصه، سلامتی روحه. هر روحی که سالم تر باشد در برزخ و قیامت آرامش و عرض به حضور شما سکون خاطر و امنیت خاطر برای او بیشتر فراهمه. خود امام مجتبی علیه السلام در یک کلام دلنشین دیگری می‌فرماید که انما یجزل عباد یوم القیامه علا قدر عقولهم، بندگان خدا در روز قیامت به اندازه عقولشون جزا داده می‌شوند، یعنی چه در کار خیر و چه در کار شر مجازات و پاداش و تنبیه هر دو در روز قیامت بر اساس مقدار عقل و معرفت و درک انسانها صورت میگیره. خب حالا فرض کنیم کسانی را که در این دنیا اساساً در واردات قلبی و ذهنی رو باز کردن و اجازه دادن سره و ناسره وارد قلب و روحشون بشه، اینا یک روح مریضی رو بردن در عالم برزخ و قیامت و طبیعتاً بیماری های روح که در اثر اون واردات ایجاد شده، این بیماری ها صاحبش رو آزار میده. کسانی هستند که بر واردات قلبی و ذهنی خود مراقبت کردند و کنترل کردند، اینها طبیعتاً روح سالمتری دارند و در برزخ و قیامت متنعمترند. یه عده ممکنه اساساً این باب واردات ذهنی و قلبی رو باز نکنند، در سطح ابتدایی از عقل و درک و معرفت و دانش باقی بمانند. اینها هم یک روح ضعیف با خودشون به عالم برزخ و قیامت میبرند، روحی که قابلیت برخورداری از مراتب عالی انسانی درش نیست، قدرت بهره‌مندی و تمتع از نعمتهای بیپایان الهی برای او فراهم نیست. ببینید اونچه که مهمه این است که انسان، من از این دو کلام امام مجتبی علیه السلام میخوام استفاده کنم که ما دو وظیفه و دو کار حتما باید برای خودمون به عنوان یک انسان، هممون، فرق نمیکنه چه محصل علوم دینی چه غیر اون، این دو وظیفه رو داریم. بلکه میخوام عرض کنم این برای محصلین علوم دینی، برای امثال ما، این مهمترین وظایف و تکالیفی است که به عهده ماست. اصلا سعادت ما در گرو همینه. یک، این که واردات قلبی و ذهنی خودمون را مراقبت کنیم، فیلتر بگذاریم، سره را از ناسره تشخیص بدیم و نگذاریم ناسره وارد ذهن و قلب ما بشه. واردات قلبی بالاخره انواع و اقسام آگاهی ها رو در بر میگیره، انواع و اقسام ابزارهای آگاهی رو در بر میگیره، لذا باید چشممون رو مراقبت کنیم، گوشمون رو مراقبت کنیم، قدممون رو مراقبت کنیم، هر جایی نریم، هر سخنی نشنویم، به هر صحنه‌ای و به هر منظره‌ای اجازه ورود در ذهن و قلب ندیم. و یه مرتبه مهمتر این که خب حالا اگر مراقبت می‌کنیم سره از ناسره تمیز داده بشه و سقیم و آگاهی ها و واردات ناسالم ذهنی رو جلوش رو بگیریم، همون جلوی درب ورود به ذهن و قلب و روحمون، این کافی نیست. باید عقول خودمون را هم بالا ببریم، روحمان را قوی بکنیم. اول نباید بگذاریم بیمار بشه، دوم قوی بکنیم، یا حتی میتونیم بگیم باید روح و عقولمون را قوی بکنیم تا بیمار نشه. این حالا تقدم و تأخر اینها نمیتونیم بگیم کدام مقدمه کدام مؤخر. البته که جسم قوی کمتر امکان بیماری داره، روح قوی هم امکان بیماریش کمتره. طبیعتاً عقول و آگاهی ها و علم ما، علم به معنای حقیقی، اگر رشد کنه، افزایش پیدا بکنه و ما احاطمون بیشتر بشه، طبیعتاً توان و قدرت روح بیشتر میشه و بهتر میتواند سره را از ناسره تشخیص بده. تحصیل علم دین در حقیقت اگر همراه با اون شرطش باشه، اگر همراه با تهذیب باشه، اگر همراه با تزکیه نفس باشه، این باعث میشه روح و قلب و ذهن انسان قوت و قدرت پیدا کنه. این باعث می شود که انسان بتواند واردات ذهنی خودش را کنترل بکنه. اینکه امام مجتبی فرمود چطور ممکنه کسی در مأکول خودش در خوردنی ها تفکر بکنه اما در معقولش در واردات ذهنی و قلبیش تفکر نکنه، خب این در واقع بر میگرده به این که انسان انقدر عقلش رشد بکنه، علمش به معنای حقیقی افزون بشه تا بتواند ضرورت این امر را درک کنه و قدرت تمیز سره از ناسره را داشته باشه. اون وقتی که در عالم برزخ و قیامت هم جزای ما به قدر درک و معرفت و شعور و عقول ما خواهد بود. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به ما این توفیق رو بده که هم و غم خودمون را مصروف این امر بکنیم که در معقولاتمون تفکر و اندیشه کنیم، در مورد واردات ذهنی و قلبی بیندیشیم، مراقبت کنیم سره از ناسره تشخیص داده بشه، مراقبت کنیم ناسره وارد نشه و صدرمون را رها نکنیم، قلبمون را رها نکنیم به حال خودش، که اونگاه هست که میتوانیم بگیم ما از این تلاش ها و کوشش ها و زحمت ها بهره ای بردیم، حالا به حد توانمون، و راه سعادت رو پیش گرفتیم. و اون وقتی که مرتبه و درجه ما اندالله در روز قیامت در عالم برزخ مرتبه ای خواهد شد که حداقل حسرت کمتری برای ما به همراه خواهد داشت. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به ما عنایت بفرماید و این سال تحصیلی را برای ما سال مشهون از تا توفیقات الهی برای بالا بردن قدر عقول و معرفت هامون، برای توانایی کنترل واردات قلبی و ذهنی و اینکه ما مراقب باشیم اونچه که سم برای غذای روح، اونچه که به عنوان سم برای غذای روح، برای روح شناخته میشه، اون غذایی که سمیه برای روح، اینها رو وارد روحمون نکنیم و روحمون رو گرفتار غذاهای مسموم نگردانیم. خب بحث ما سال گذشته رسید به مفهوم وصف، مفهوم شرط را به نحو مستوفا بحث کردیم، رسیدیم به مفهوم وصف. از بحث مفاهیم یه چند بحثی مونده که انشالله این بحث هم تمام بشه. اصل بحث در مفهوم وصف، حالا یا با این تعبیر و با این سوال که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد مطرح میشه، یا با این کیفیت که آیا مفهوم وصف حجت هست یا نیست، معتبر هست یا نیست، که البته وقتی بحث از اعتبار و حجیت مفهوم وصف هم میکنیم، این در واقع معالن به همون پرسش اول برمیگرده که آیا اساساً وصف مفهوم دارد یا ندارد. این دو سوال تفاوتی با هم نداره. به هر حال چه ما با تعبیر اول چه با تعبیر دوم این بحث رو مطرح کنیم، این عنوان رو ذکر بکنیم، اصلش در واقع به این معنا و این مضمون برمیگرده که اگر ما جمله‌ای گفتیم، آمر مثلا دستوری داد که اکرم الرجل العالم، آیا این معناش این است که رجل غیر عالم وجوب اکرام ندارد؟ آیا مقتضای ذکر وصف در جمله آمر این است که نسبت به جایی که این وصف معدومه آمر دستوری دیگه نداره؟ این اصل این بحثه. اینجا حالا بعد از توضیح عنوان کلی بحث، مطلب اولی که باید مورد بررسی قرار بگیره تنقیح اصل موضوع بحث و محل نزاع. خب این که نزاع شده در این که آیا وصف مفهوم داره یا نداره، آیا این در همه موارد جریان پیدا میکنه؟ این نزاع در مورد همه انواع وصف یا نه اختصاص به بعضی از انواع داره؟ این یک جهت که حالا بررسی خواهیم کرد، چون از یک زاویه وصف بر دو قسمه، وصف معتمد بر موصوف و وصف عرض به حضور شما غیر معتمد بر موصوف. گاهی میگیم اکرم الرجل العالم، این میشه وصف معتمد بر موصوف. یه وقت میگیم اکرم العالم بدون اینکه موصوف ذکر بشه و وصف متکی شده باشه بر موصوف در کلام، یه یعنی موصوف در کلام ذکر نشه. آیا نزاع هر دو قسم و هر دو نوع وصف را شامل می شود یا فقط قسم اول؟ این یه جهت، چون اینجا بالاخره انظار مختلفه. جهت دوم، از حیث شمول محل نزاع نسبت به وصف، در حالی که نسبتش با موصوف تارتن اعم اخص مطلق، اخرى اعم اخص من وجه، ثالثتن تساوی است و رابعتن تباین. آیا این نزاع همه انواع چهارگانه وصف در حالی که نسبتش با موصوف یکی از این نسبت هاست را در بر میگیره، یا برخی از این وصف ها را شامل میشه؟ مثلا تنها جایی را شامل میشود که نسبت وصف و موصوف اعم اخص مطلق باشه. این دو جهت در محل نزاع باید مورد رسیدگی قرار بگیره. اما جهت اول، در واقع بحث در این است که آیا نزاع مختص به وصف معتمد بر موصوف یا نه. یعنی مثلا اگر عامر گفت اکرم الرجل العالم، اینجا وصف معتمد بر موصوفه، هم وصف ذکر شده هم موصوف، اینجا نزاع در اینه که آیا این جمله مفهوم دارد یا ندارد. یعنی معنای این جمله اینه که رجل غیر عالم وجوب اکرام نداره، اکرم رجل العالم معناش اینه که اگر این رجل عالم نبود لا یجب اکرامه، این معنای مفهومه. این نزاع شامل این مورد اگر بشه که قدر متیقنم همینه، بحثی در شمول نزاع نسبت به این جهت نیست. اما گاهی گفته می شود اکرم العالم. خب اینجا موصوف ذکر نشده. اگر نزاع بخواد شامل این مورد هم بشه، در واقع یعنی اینجا هم باید بحث کنیم آیا اینجا که عالم به تنهایی آمده معنای این جمله این است که، یا مقتضای این جمله این است که رجل غیر عالم وجوب اکرام نداره، یا نه معنای این جمله این نیست. نمیتونیم از این جمله مفهوم بگیریم. برخی فرمودند که از این دو قسم، قسم اول داخل در محل نزاع اما قسم دوم داخل در محل نزاع نیست. محقق نائینی معتقد است محل نزاع تنها و تنها جایی است که وصف معتمد بر موصوف باشه و قسم دوم از محل بحث خارجه. این ادعایی است که محقق نائینی مطرح کردن. فوائد حالا دلیلشون هم عرض میکنم. فوائد الاصول جلد 1 صفحه 501 اجود و تقریرات جلد یک صفحه 433. مرحوم نائینی بر این مدعاشون عرض به حضور شما، حالا به وضوح شاید دو تا دلیل ذکر نکردن، ولی از مجموع این کلمات دو تا دلیل میتونیم استفاده کنیم. دقت بفرمایید، محقق نائینی اینجوری ادعا کرده است. ببینید، عرض کردم تصریح به این دلیل نکرده، ولی قاعدتا یک دلیل مهم ایشون برای اتخاذ چنین مبنایی این است که ایشون به طور کلی در بحث مفهوم وصف یه ملاک و معیاری برای مفهوم ذکر کرده. یعنی میگه ملاک مفهوم و عدم مفهوم در این است که ما ببینیم قید به حکم رجوع میکنه یا به موضوع. اگر قید عرض به حضور شما به حکم رجوع بخواد بکنه یه نتیجه داره، اگر به موضوع بخواد رجوع بکنه یه نتیجه. میگه بالاخره مسئله ثبوت موضوع در اینجا خیلی دخیله. اگر اصل موضوع ثابت بشه طبیعتاً اینجا قابل این بحث هست که بالاخره ما ببینیم این قید به اون برگشته، به حکم برگشته یا نه. اما اگر اصل موضوع ثابت نباشه دیگه جایی برای این تردید و سوال که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد باقی نمیمانه. حالا این رو مرحوم نائینی به عنوان دلیل بر عرض به حضور شما عدم مفهوم وصف ذکر کرده. یکی از ادله‌ای که مرحوم نائینی برای عدم مفهوم وصف ذکر کرده اینه، مهمترینش همینه. خب اگر ما این دلیل رو دقت بکنیم، در واقع این دلیل میتونه دلیل برای خروج این مورد از محل نزاع هم باشه. اگر مثلا در جایی وصف باشه ولی معتمد بر موصوف نباشه، موصوف ذکر نشده باشه، خب اینجا دیگه اصلا جایی برای این باقی نمیمونه که بگیم آیا وصف مفهوم داره یا نداره. لذا مهمترین دلیلی که مرحوم نائینی برای این مسئله دارن همینه. یعنی در واقع چون در بحث از ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم ملاک را این قرار دادن که آیا قید رجوع به حکم میکنه یا موضوع، لذا نتیجه اینه که پس اگر در جایی موصوف ذکر نشده باشه دیگه این نزاع جریان نداره. یه بیان دیگری که حالا اینجا میتوانیم ذکر بکنیم به عنوان دلیل بر این مدعا اینه که بالاخره وقتی ما میگیم در باب مفهوم آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد، این نزاع در واقع بر این اساس استواره که بالاخره ما میبینیم مولایی که عاقل، حکیم، مختاره، این در کلام خودش یک قیدی رو اضافه کرده، گفته اکرم رجلن عالمن یا اکرم رجل العالم. این میتوانست این قید رو نیاره، وقتی این قید رو آورده حتما یه غرضی داشته. پس نتیجه میگیریم که مثلا مفهوم داره، یعنی اگر جایی این قید نباشه اون حکم ثابت نیست. خب این قائلین به مفهوم با این تحلیل میخوان بگن که مفهوم ثابته. بر این اساس این استدلال، این بیان در جایی قابل قبول است که ما یه موصوف داشته باشیم، یک صفت، و اون وقت روی صفت تمرکز میکنیم و میگیم خب برای اینکه کلام مولای حکیم مختار عاقل از لغویت خارج بشه، پس معلوم میشه این قید مدخلیت داره. حالا یه جایی رو در نظر بگیرید که موصوف در کلام ذکر نشده، فرموده مثلا اکرم العالم. خب اینجا دیگه که نه در این کلام قیدی وجود ندارد تا ما بخوایم بحث بکنیم بودن یا نبودنش لغویت داره یا نداره. لذا اساساً این نزاع در صورتی قابل تصویره که موصوف در کلام ذکر بشه و وصف معتمد بر موصوف باشه، و الا جایی برای بحث و نزاع نیست. حداقل برخی از ادله قائلین به ثبوت مفهوم تنها در این فرض جریان پیدا میکنه، لذا این از محل نزاع خارج. خب این به اصطلاح اصل ادعا در جهت اول که وصف معتمد بر موصوف فقط داخل در محل نزاعه و وصف غیر معتمد بر موصوف از محل نزاع خارج است. دو تا دلیل هم برای این ادعا ما ذکر کردیم. حالا باید این مدعا را با این دو دلیل بررسی کنیم تا بعد معلوم بشه اون چه که در محل نزاع داخل است هر دو قسم از وصف یا یک قسم، کما دعاه المحقق النائمی. والحمد لله رب العالمين.